بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کل عالم هستی نعمت کریمانه پروردگار مهربان عالمه. بخش مهمی از این نعمتها آسمانی و زمینی در اختیار انسان قرار داده شده. برای چه؟ طبق آیات قرآن و روایات برای این که انسان از این نعمتها نیرو بگیره، توان تحصیل کنه، قدرت بگیره، برای اینکه خودش رو برای تأمین خیر دنیا و آخرتش هزینه پروردگار کنه. خداوند غنی به ذات، نیازی به هزینه شدن انسان برای خودش نداره. اون وقتی که جهان آفریده نشده بود، او منبع کل الکمالات بود. وقتی هم عالم آفریده شد، باز منبع کل الکمالات بود. روزی که همه جهان رو در هم بریزه و اثری از این اوضاع باقی نمانه، باز هم کل الکمالاته. بر اساس علمش، حکمتش، ربوبیتش، محبتش انسان رو آفرید که این موجود به کمالاتی برسه و خیر دنیا و آخرتش با این نوع هزینه شدن تأمین بشه. کسی هم بگه چرا منو آفریدی؟ این چون و چرا ضد حکمته، ضد ربوبیته. اگه منو بگه به عدم برگردان، به نیستی، این دعا جزء دعاهاییه که محال مستجاب بشه. اگه بگه منو رها کن، هر کاری دلم میخواد بکنم ولی جهنم نبر، این دعا هم از محالات مستجاب بشه. یه مسئله میمونه، این که من خود رو هزینه او کنم، به صفات او اتصال پیدا بکنم، به دنیای پاک و یا آخرت پاکی نصیبم بشه. خود رو هزینه مالک الملوک کنم، هزینه رب العالمین کنم چون به این هزینه شدن نیازمندم، محتاجم. اگه هزینه کنم تو دنیا و آخرت دستم پر میشه، اگه هزینه نکنم دستم خالی میمونه، خسارت‌های سنگینی هم میکنم، با مرگ بسیار بد و سختی از دنیا میرم، برزخ به شدت تاریک و پر از عذابی خواهم داشت، قیامت هم به قول خودش در قرآن کانو لجهنم حتبا، میشم هیزم دوزخ. نمیشه من مجرم زندگی بکنم و در دنیا و در عالم بعد جرمم جریمه نداشته باشه، نمیشه. بهتر اینه که با وجود مقدس او بسازم، خودشو قبول کنم، انبیایشو قبول کنم، قرآن مجید رو قبول کنم، ائمه رو قبول کنم، احکامشو قبول بکنم و نهایتاً این گونه هزینه بشم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این بهترین نوع هزینه شدن وجوده و طبق دو سه تا آیه راحت ترین هزینه شدن وجوده. شما به آیه ششم سوره مائده مراجعه کنید، من یه بخشیشو میخونم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. این شکل وضوء که در قرآن، این شکل وضوء هم فقط شیعه تحقق داره میده، چون در وضوء شیعه هم غسل هست، شستن، هم مسح هست، دست تر به سر و به روی دو پا کشیدن. غیر شیعه این وضوء رو نداره. یعنی صریح قرآن در بین نزدیک به 2 میلیارد مدعی مسلمانی عمل نمیشه. وضو ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، آب نبود تیمم ان کنتم جنوبن فتحر، جنوب شدید غسل کن. آب برای غسل نبود، یا عذر بدنی داشتی تیمم کن. این آیه ششم. پایان آیه میگه یرید الله بکم الیسر، احکامی که من تنظیم کردم آسانی و راحتی شما رو خواستم. خیلی خوبه، من صبح و ظهر و مغرب 3 بار با آبی که مطهره صورتمو بشویم، 2 تا دستمو بشویم. میگه کار خیلی آسونیه، سودم داره، هم برای چشم هم برای پوست، یسره. خب من چرا این وضوع رو براتون قرار دادم، این تیمم و این غسل و حالا این 3 تا حکمشه در 1 آیه؟ لیطهرکم، میخواستم باطن و ظاهرتون رو با این سه تا کار نورانی کنم، پاک کنم، پاکیزه کنم. پیغمبر در کنار این آیه فرمودن الوضوء نورون، وضوء نوره، این نور معنویه. الان نمیبینم، از صلات و نور و از صوم و نور و الحج و نور و همه این احکام در قرآن، خود قرآن کلش نوره. انزلنا الیکم نورن مبینا، این که خودش نوره، هرچی رو به من انتقال میده، وضوش و غسلش و حجش و نمازش و نوره. اونی که داره به من انتقال میده، منم گوش میدم و عمل میکنم، اونم نوره. از نور که غیر نور طلوع نمیکنه. ولی این نور رو من در قیامت با چشمم میتونم ببینم. یوم تر المؤمنین، مؤمن یعنی معتقد عمل کننده. بیشتر آیاتم که در قرآن این جوره، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان بدون عمل بی ارزشه، عمل صالح بدون ایمانم بی ارزش. باور داشتن من و قیامت و عمل صالح. قیامت وقتی وارد میشم، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم، نورهم نه نور من، نوری که مال خودشونه، با اختیار خودشون، با انتخاب خودشون، این نور رو از دین من، قرآن من، احکام من کسب کردن. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، دست راست و پیش رو نور محض، و به اونها این خطاب میشه: بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. تو خودتو به رستگاری عظیمی رسوندی، به پیروزی عظیمی رسوندی. خب یرید الله بکم الیسر، من سختی شما رو نخواستم. وضو سخته؟ نه. بعد وضو گفتم تو 24 ساعت صبح دو رکعت نماز بخون، چقدر میکشه نمازت؟ سخته؟ ظهر و عصر 8 رکعت نماز، یعنی عشق ورزی با خدا، عشق بازی با خدا سخته. 7 رکعت مغرب و عشا سخته. روزه کندن کوه دماوند با دندونه، این که 10-12 ساعت، چه سختی داره. یا میگه طول سال تمام مخارج تو اونجوری که دلت میخواست انجام دادی، 365 شبانه روز. حالا 1,000,000 تومان از یک سال مونده، 1,000,000 تومان، 800,000 تومانش مال خودت، 200 تومانشو حق منه. و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمس، حق خود منه، از رحم مادرم بهت خوروندم تا حالا، پوشوندم تا حالا، حالا 200 تومنشو پس خودم بدی از مجموع عمرت سخته که میگی نه نمیپردازم. و من قبول کنم یعنی کل الکمالات رو قبول کردن، احکام قرآن رو هم عمل بکنم نور به خودم انتقال دادم. قبول نکنم غرق در ظلمت بار میام. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. نماز نوره، عبادت نوره، بندگی نوره. حالا با همدیگه برگردیم به اول منبر. این مجموعه نعمتها آسمانی و زمینی که کل جهان نعمت، کلش بخشش از آسمان و زمین در اختیار انسانه. برای چی؟ برای این که از این نعمتها نیرو بگیره، خود رو با اون نیرو گرفتن با عبادت جامع هزینه پروردگار کنه. اینم تجارت بی نظیریه. یه کتابی مرحوم آیت الله لزمای بروجردی دارن، چند وقت پیش پرسیدم که از چاپ در میاد، گفتن نزدیکه، بیش از 50 جلد، هر جلدیش حدود 700 صفحه هست. اون 30 سالی که در بروجرد بودن طرحشو ریختن و بعد اومدن قم، زمان حیات خودشون چاپ نشد. الان دارن خیلی روش کار میکنن و چاپ میشه. این روایت در اون کتاب بیش از 50 جلدی به نام جامع و احادیث شیعه. ما امروز اومدیم ظهر و عصر رو به جماعت خوندیم، منهای دعاهای ما رمضان و یا علی و یا عظیم سرجمع 8 رکعت و 8 دقیقه نمیشه. سرجمع 8 رکعت. پیغمبر میفرماد بنا به نقل آیت الله لزما بروجردی، اگه یه جا نماز جماعت تشکیل بشه از 10 نفر بشه 11، بگذره از 10. حضرت می فرماید کل درختان عالم قلم بشه، کل دریاها مرکب بشه، کل جن و انس نویسنده بشن، ثواب این نماز جماعت رو نمیتونن بنویسن. سخته. من 8 دقیقه خودم رو ازینه خدا کنم یه چنین اجری که جن و انس نمیتونن بینویسن، دریاها مرکب بشه وفا نمی کنه بنوشتن. این کار سختیه که من خودم رو ازینه خدا کنم، یا با پولم، یا با آبروم، یا با زبانم، یا با قدمم، یا با قلمم. این سخته. دین واقعا سخته. ولکن یرید و لیطهرکم. من این احکامو قرار دادم برای اینکه ظاهر و باطن شما رو پاک کنم، پاکیزه کنم و به عبارت بالاتر نورانی کنم، بشی منبع نور، نور بدی به همه. و یتم نعمته علیکم. من با این احکامم میخوام نعمتم رو بر شما کامل کنم که چیزی کم نیارین. قیامت در به در دنبال بابات و مادرت و رفیقت و یه پیغمبر نگردی که من ظرفم سرخالیه، یه دو رکعت نماز تو بده به من تا من نجات پیدا کنم، نمیخوام قیامت سرخالی بیایی. و یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. این اصل نعمت، جهان کلش نعمته. بخشی از این نعمت ها از آسمان و زمین برای بشر قرار داده شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هرچی نعمت در زمین دارم برای توه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، بخشی از مایه های روزیت هم در عالم بالاست، تو ابره، تو بارونه، تو هواست، تو نوره، بخشی از رزقت بالاست. نعمت ها رو مصرف کن، قدرت بگی، بنده واقعی من شو. اما تو طول تاریخ یه تعدادی اومدن این نعمتها رو تبدیل به بت، معبود، معشوق و محبوب کردن و از خدا و نعمتهاش و علت نعمتهاش غافل شدن. خوابشون اومدن نشستن به قول قرآن تو هبون المال حبن جمع و گدن، هر چیه فقط تو این پوله، هر چی تبدیلش کردن به معبود، در حالی که طلا و نقره که پشتوانه اسکناس نعمت منه، نه معبود. اما تبدیلش کردن به معبود. این معبودها که یا انسانیه یا عنصریه، اینا انسان رو جذب میکنن، تا پیش خودشون میارن و همینجا متوقفشون میکنن، نمیذارن بندشون جلوتر بره، نمیذارن جلوتر رو ببینه. لذا اینایی که دوچار معبودهای مادی هن و عنصری، خدا رو نمی بینن، قیامت رو نمی بینن، آینده خودشون رو نمی بینن، مرگ رو نمی بینن، برزخ رو نمی بینن، این معبود این کوه جلوشونه، جلوی دیدشون و جلو گوششون و جلو فکرشون و همه رو گرفته. حرف قرآن اینه که این معبودها شما رو متوقف میکنن و این معبودها عاقبت از دست میرن و گم میشن، وفادار نیستن، نمیمونن. پس برو سراغ یه معبودی که دائمیه، بقا داره، کلیددار هستیه، منبع کل الکمالات، او تو رو متوقفت نمی کنه، همش کمکت میده حرکت کنی. ان تنصر الله ینصرکم، دائم کمکت میده. ینصر فعل مضارعه، یعنی یه بار و دوبار نه، ینصرکم دائم کمکت میده. نلغزی، دوچار گناهان کبیره نشی، دنیات خراب نشه، آخرتت خراب نشه، کمکت میکنم. و اگر یاری نداشتی از تو دفاع بکنه، خودم میشم دفاعگرت. ان الله یدافع او ان الذین آمنوا، من دائما دفاع کننده از مؤمنم. و بعدم ملائکمو فرستادم واسه محاصرت کردن، وقت احتضار میبینیشون، اونایی که از اول تکلیف مأمور کردم به تو کمک بکنن، دم مردن اونا رو میبینی، اونا باهات حرف میزنن، میگن نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا، ما تا در دنیا بودیم یار تو بودیم و فی الاخره الانم که میبرن دفنت میکنن بدنت میره تو قبر، روحت میاد تو برزخ، اونجام یارتی، تنها نیستی. معبود حق یک نفره که این معبود بندشو متوقف نمی کنه، همینطور کمکش میده حرکت کنه و مرتبم دست و جیب این بندشو پر میکنه. با یه نماز جماعت 11 نفری چی کار میکنه؟ با یه روزه مارمزون 10-15 ساعت گرسنگی پیغام میده، میگه خوابت عبادت، نفس تسبیح، دعات مستجاب، مورد مغفرت منی، مورد رحمت منی. متوقف نمی کنه این معبود حق انسان رو، گمم نمیشه، هم میشه هست کنار آدم، هم میشه، ولی پول از دست میره گم میشه، بوت از دست میره، آمریکا از دست میره، انگلیس از دست میره، زورمندان که بهشون تکیه میکنن از دست میرن. تو این زمینه من آیه 22 سوره ابراهیم رو کامل باید براتون بخونم در جلسه بعد، ببینید معبود باطل قیامت چجوری بندگانشو مسخره میکنه و به بندگانش میگه نجات میخوان از جهنم، من خودم رو نمیتونم نجات بدم، چشمتون کور، میخواستین تو دنیا منو به عنوان معبود انتخاب نکن. حرفم خیلی ناتمام، انقدر آیات این مسئله و روایات گسترده است، چه آیاتی چه روایاتی. یکی از وصیت‌هایی که جنبه معجزه داره که حالا وقت نیمم براتون تجزیه و تحلیل بکنم، وصیت امام مجتبی است که همین یه دونه وصیت بقاء دین خدا رو ضمانت کرد تا قیامت. وقتی ابی عبدالله به سرعت از منزلشون اومدن منزل برادر، دیدن در حال احتضاره. یه جمله عجیبی هم امام حسن داره، دوستان یاران گفتن آقا 3-4 بار به شما زهر دادن، شما سری رفتید حرم پیغمبر، خوب شدین، خب این بارم این کارو بکنید. فرمودن مرگ درمان ندار، واقعا مرگ علاج نداره، خدای ما گدای توییم، ما میخوایم مثل انبیا و ائمه بمیریم، نمیخوایم معمولی و بدبخت بمیریم، به ما یاری بده، ما دلمون میخواد مرگمون مرگ محمد و آل محمد باشه. حالا وصیت، حسین جان منو ببر کنار قبر پیغمبر تو خونمون، خونه پیغمبر یه بچه داشت، یه وارث داشت، یه دونه فرزند داشت که اون یه دونه فرزندش هم به همه عالم می‌ارزید. کل 70-80 متر خونه پیغمبر چون وارثی غیر زهرا نداشت رسیده بود به فاطمه، ملک بود، ملک زهرا. امام حسن گفت منو ببر پیش پیغمبر، یعنی خونه مادرم، ملک مادرم، مادرم هم که رفته این خونه ارث من و تو و زینب و کلثومه، محسنم که زنده نی که ارث داره. فرمود منو کنار قبر پیغمبر دفن کن. اگر نذاشتن راضی نیستم در کنار جنازه من یه قطره خون از دماغ کسی بیاد. این عجب وصیت. چون بنی امیه طرح داشتن که اگر جنازه رو اینا وارد حرم بکنن درگیری ایجاد بشه، تو اون درگیری ابی عبدالله، قمر بنی هاشم، محمد حنفیه، دیگر بنی هاشم رو تو خود حرم قطعه کنن، جنازه رو نذارن دفن بشه. خب با کشته شدن ابی عبدالله و قمر چی میمونده برای اسلام؟ چه معجزه‌ای کرد؟ گو مهم نی حسین جان، نذاشتن منو کنار قبر جدم، ببر بقی دفن کن. قدیمی های تهرون تو روزه امام حسن، من یادم بچه بودم، می زدن به سینه می گودن فدای غریبی تو. درگیری می خواست ایجاد بشه که ابی عبدالله فرمود جنازه رو برگردونید، اومد بقی قبر کنده شد و خود ابی عبدالله رفت تو قبر و جنازه رو گرفت و خوابوند صورت برادر رو رو خواب بود. حرفای عجیبی زد کنار قبر که شنیدید همتون، که برادر غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که برادری مثل تو رو از دست دادن. اما حسین جان، یه شب تاریکم پسر تو رو میخواست دفن بکنم. دید هر جای بدن تو بلند کنه یه قطعه دیگه بدن جدا میشه، گویه حسیر بیاری. آروم آروم حسیر رو کشید زیر بدن، سرازیر میان قبر کرد. حالا میخواد صورت میت رو به قبله رو خاک بذاره، اما بابا سر در بدن نداره. خم شد صورتش رو روی رگهای بریده گذاشت. خدایا به حقیقت امام مجتبی و ابی عبدالله، به کل شیعه در کل جهان لیاقت ظهور ولیت رو عطا فرما.